أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسغر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر عند المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر که در مکه نازل شد چند قانون کلی را بیان کردند. یکی از اون قوانین کلی این است که بین صنعت و خلقت فرق است. صنعت از هر نظر تابع قانون است و خلقت از هر نظر متبوع قانون. بیان ذالک این است که یک صنعتگر چه در آسمان چه در زمین بخواهد کاری انجام بدهد، چه کار دریایی چه کار زمینی چه کار فضایی چه کار سمایی، این از یه موادی باید استفاده کنند. هر ماده بالاخره یه قدرتی، یه استحکام، یه اثر مخصوص خودش دارد. این صنعتگر اگر بخواهد از مواد دریایی یا صحرایی یا فضایی یا سمایی بهره بگیرد تابع اون ماده است. او اگر بخواهد از آهن کار بگیرد به اندازه قدرت آهن کار میگیرد، اگر بخواهد از چوب بهره بگیرد به اندازه چوب بهره میگیرد. صنعت تابع قانون است. اگر از بتون، از سنگ، از آهن، از چوب، از آب، از هوا بخواهد کمک بگیرد تابع این هاست. و خلقت مطبوع این هاست، چون قبلن چیزی نبود تا ذات اقدس اله از اونها عالم را بسازد. لا من شی ساخت، کار خدا ابداع است، نوآوری است. پس صنعت در بخش علل مادی تابع قانون است و خلقت در بخش علل مادی متبوع قانون است. او هر جور زمین را آفرید زمین اثر دارد، هر جور هوا را آفرید، هر جور دریا را آفرید. از نظر علل فاعلی و غایی هم صنعت تابع قانون است. از نظر مبدأ فاعلی و مبدأ غایی هر صنعتی یک صنعتگر خاص دارد و یک منظور مخصوص. هر صنعتگری نمیتواند این کار را انجام بدهد، یک صانعه مخصوص لازم دارد. و هر مصنوعی هم به درد هر کار نمیخورد، به درد یک کار مخصوص میخورد. یه قانون پیش نوشته ثابتی در عالم هست که این کار از فلون شخص، از فلون قدرتمند ساخته است، نه هر کسی. فلون کار برای فلون هدف است، نه برای اهداف دیگر. پس از در علل اربع، یعنی مادی و سوری و فاعلی و غایی، صنعت تابع قانون است. اما خلقت الهی متبوع قانون است. ما یه قانون نوشتهی در عالم نداریم که ذات اقدس اله معاذالله تابع اون قانون باشد کار انجام بدهد. او زمین را می آفریند لامن شی، نه از اشیایی که قبلا موجود بودن زمین را خلق کنند. این از بیانات نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیها در همون خطبه علمی و دقیق و فلسفی فدکیه است که در همون آغاز می‌فرماید خلق الاشیاء لا من شی. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم در بعض از خطبه ها که مرحوم کلینی از او خیلی به عظمت نام می‌برد می‌فرماید خلق الاشیاء لا من شی. خب اگر کار خدا نوآوری است، چیزی در عالم نیست که فعل خدا تابع اون باشد از در مبدع مادی و سوری. مبدع فاعلی که خودشه، مبدع غایی اگر غایی غای هدف به فعل برگردد اون منافع فراوان است که خدای سبحان طرزی این امور را ایجاد میکند که اون منافع برش مترتب بشود چون حکیم است. و از جهت اینکه خودش غنی محض است نیازی به هیچ ندارد. پس کار خدا مطبوع قانون است، ما قانون را از کار خدا میگیریم. دیگران یعنی بشر کار قانون را از کار خدا میگیرد. ما الان میخوام بگیم فلان چیز عدل است یا فلان چیز ظلم، یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله که مثلا الف را آفرید، الف یه آثاری دارد، حفظ اون آثار میشه عدل، گرفتن اون آثار و حقوق از الف میشه ظلم. پس ما عدل و ظلم را از کار خدا میگیریم، اما کار خدا مطبوع عدل است، یعنی اشیا را می آفریند، برای هر شیء آثار قرار می دهد، لوازم قرار می دهد، منافع قرار می دهد و بعد میشه حق اون اشیا. چون کار خدا مطبوع قانون است نه تابع، کار مخلوق تابع قانون است، لذا ذات اقدس اله لا یسأل اما یفعل، لذا غیر خدا و هم یسألون اونا مسئولن. چرا؟ برای اینکه نه اینکه سؤال از خدا بد است، سؤال از خدا محال است. ما چی سؤال بکنیم؟ از خدا سؤال بکنیم که زمین را چرا از فلان چیز خلق کردی از فلان چیز خلق نکردی؟ چیزی در عالم نبود. زمین را چرا اینطور مهندسی کردی اونطور مهندسی نکردی؟ قانونی در عالم نبود، شیئی در عالم نبود. لذا این که فرمود لا یسأل در سوره مبارکه انبیا که فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، آیه 23 سوره مبارکه انبیا ناظر به این است، فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، دیگران تابع قانونند و ذات اقدس اله فعلش منشأ پیدایش قانون است. اما از اون جهت که حکیم است، همه افعالش دارای منافع، اهداف عقلایی، عدل محض و مانند آن است. لذا خود قرآن کریم در سه بخش که بخش سوم جامع و سایه افکن بخش اول دوم است، علل اشیا را ذکر میکنند. میفرماید فلان گروه را ما به دوزخ بردیم چون گناه کردن، فلان گروه را به بهشت بردیم چون اطاعت کردن. کارها را معلل میکند، بما کانوا یکفرون یا بما کانوا یتقون، اینها را معلل میکند و گاهی علت این کارها را اسمای حسنای خود ذکر میکند که ان الله غفور رحیم، ان الله، چون ذات اقدس اله این کمال را دارد، برابر این کمال تواب است، توبه پذیره، برابر این کمال غفوره، برابر این کمال رؤوفه. این دو گونه از تعلیل که گاهی به افعال مردم تعلیل میکند، گاهی به اسمای حسنای خود، بازگشتش به این است که ذات اقدس اله چون عادل و عدل محض است، کیفر تبهکاران را به اونا خواهد داد و حق مظلوم را از ظالم خواهد گرفت، و چون رؤوف و مهربان است توبه توابان را میپذیرد. جامع همه این مسائل تعلیلی این آیه‌ای که در بخش پایانی سوره مبارکه قمر هست که انا کل شیئن خلقناه بقدر، تأمین کننده است، یعنی هر چیزی برای ما نظم خاصی دارد. در بعضی از روایات که مرحوم صدر متعلین در شرح اصول کافی اون روایات نقل کرد، کلمه مهندس بر ذات اقدس اله اطلاق شده است، که قبلا هم این بحث گذشت، مهندس عربی نیست، هندسه عربی نیست، این هندسه مخفف معرب اندازه است که اندازه مخفف اندازه است، اصلش فارسی است. این اندازه متخفیف میشه میشه اندازه، تعریب میشه میشه هندسه، و اسم فاعل و فعل و امثال ذکر از ساخته میشه میگه هندسه، یوهندس و مهندس، وگرنه این ریشه عربی نداره. تو بعضی از روایات ذات اقدس اله به عنوان مهندس کل هستی وصف شده است، همون انا کل شیئن خلقناه بقدر. اما کارهای بشر همش مضبوط است، و اون چرا که اینها ذکر کردن تمام اعمالشون ریز و درشت اعمالشون نوشته است، مکتوب است، که بعد می‌فرماید که بکل شیئن فعله فی الزبر، هر چی که اینها کار کردن، چه کارهای بد چه کارهای خوب، چه کارهای کوچک چه کارهای بزرگ، اینا در نامه‌ها نوشته است که برفرمود که یرسل علیکم حفظه ان الذی بر پیش شما کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یکتبون ما تکتبون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، همه اینها را می نگارند و می نویسند و ثبت کنند و محفوظه. اما کارهای خود ذات اقدس اله که روی تقدیر و اندازه است، اون در سوره مبارکه هجر بیان شده. در سوره مبارکه هجر فرمود به اینکه هر چیزی را که ذات اقدس اله تنظیم می کند، این در خزینه الهی ثبت شده است. آیه 21 سوره مبارکه هجر این است: و ام شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. از اینکه خزائن رو به جمع ذکر کرد نفرمود خزینه، تو معلوم میشه که هر چیزی در چند مخزن الهی با حفظ مرتبه اون مراتب جاسازی شده است. نفرمود ام منشن الا اندنا خزینتو، معلوم میشه هر چیزی خزائنی دارد، مدبرات امر، فرشته های مخصوص، هر کدام مسئول بخشی از این خزائن خواهند بود. بنابراین اساس کار این است که لا یسأل عما یفعل، معناش این نیست که او هر کاری بکنه آزاده، معناش این است که اصلا قانونی نیست تا ما در برابر قانون قرار بگیریم، کار خدا را با قانون بسنجیم، بگیم چرا فلان کار را کردی فلان کار را نکردی. در عدم محض قانونی نیست تا ما بگوییم چرا این کار را کردی چرا اون کار را نکردی. البته وقتی ذات اقدس اله با اسماء حسنا شناخته میشه، چون حکیم محض است، جز خیر و حق و عدل چیزی از او صادر نمی شود. اون تفاوت مهمی که ائمه علیهم السلام به ما آموختن تا از خطر تفویض نجات پیدا کنیم، این است که اونها در اثر دور بودن از مکتب وحی اهل بیت، معاذ الله، میگوین خدا باید یه همچه کاری بکنه که یجب علی الله است. اما امامیه میگوید بگه یجب عن الله است نه یجب علی الله. ما یقین داریم خدای حکیم محض جز خیر نمی کند، جز خیر از او صادر نمی شود، نه اینکه نباید همچه کاری خلاف بکند یا باید همچه کاری بکند. ما یه قانون نوشته ثابت شده از پیش تعیین شده نداریم که بر خدا معاذالله حاکم باشد. ما همه قوانین را از فعل خدا انتظار میکنیم. فلون چیز بد است، چرا؟ برای اینکه فلون چیز ضرر دارد. همین. فلون چیز ظلم است، چرا؟ برای اینکه حق او را در از او میگیرند. قانون را، چه قانون فلسفی، چه قانون کلامی، چه قانون ریاضی، چه قانون فقهی، همه این قوانین و علوم از فعل خدا به دست می آید، نه اینکه ما یه قانونی قبلا داشته باشیم که معاذالله خدا کارهای خودش را مجبور باشه برابر اون قانون انجام بدهد. لذا لا یسأل اما یفعل، یعنی فرض نداره چیز بخواد سوال بکنید. از ماده سوال بکنید، قبلا ماده نبود. از فاعل و غایت سوال بکنید، غیر از خود او که اول و آخر است کسی دیگه نیست. لذا سوال فرض ندارد، نه اینکه شما این کار نهی بکنید، بگید این کار رو نکن، این سوال نکن. سوال فرض نداره اگه کسی موضوع رو خوب درک کنه. فعل او برابر قانون، ما تمام قوانین ثابت و سیال را از فعل او میگیریم. از فعل تجریدی او قانون تدریجی میگیریم، میگیریم فلان چیز تاریخ مصرفش گذشته است یا میگذرد. از فعل ثابت او قوانین ثابت را انتظام میکنیم، میگیم چنین چیز ثابت است. بنابراین چون ذات اقدس اله دو نوع فعل دارد، هم فعلی دارد که مال لیل و نهار است و گذراست، هم فعل ثابتی دارد، هم ما اندکم دارد، هم ما اندالله دارد، هم ما اندکم فانن دارد، هم ما اندالله باقین دارد. ما قوانین متغیر زوال پذیر را از فعل زوال پذیر خدا انتظام کنیم، قوانین ثابت غیر زوال پذیر را از فعل ثابت غیر زوال پذیر ذات اقدس الزام کنیم. عمده آن است که ما در جریان امر خدا که فرمود و ما امرنا الا واحده کلمه البصر، در مسئله معاد، در مسئله معراج، این با یه دشواری روبرو هستیم، یعنی تصورش برای ما سخت است. سرش این است که ما همه این درس و بحث هامون رو بیرون از معرفت نفس میخواهیم حاصل کنیم، سری به درونمون نمیزنیم که خود ما یه روح مجردی داریم، یه قوس صعود و نزولی داریم، یک عرش و فرشی داریم، یک زمان و بی زمان داریم، یک مکان و بی مکان داریم. اگر در بخشهای معرفت نفس اینا برای من حل بشه، ما این که فرمود کل جهان دنیا را بر می داریم، هم کی گرفته می شود، هم کجا گرفته می شود، وارد در یک منطقه‌ای در نفخ صور می‌شوید که نه کی در اونجاست نه کجا، نه زمان در اونجاست نه مکان. اگر ما خودمون این تو معرفت نفسمون یه مقدار بیشتر کار بکنیم، تصور این مسائل برای ما آسان است. در جریان امر معاد و اصولاً امور کلی که خود ذات اقدس اله بخواهد، بفهمد و ما امرنا الا واحده، این یه مطلب که تأنیث شاد به مناسبت کلمه کن باشد. فرمود ما کار ما، خطاب ما مخاطب آفرین است. فرق ما و شما این است که خطاب شما فرع مخاطب است، خطاب ما مخاطب آفرین است. ما اگر بخواهیم به کسی خطاب بکنیم، خب تا مخاطب وجود نداشته باشد که نمیتونیم خطاب بکنیم. اما ذات اقدس اله خطابش اصل است و مخاطب فر، مخاطب آفرین است. انما امره اذا اراد شيئا او لشيء ان يقول له كن فيكون. این کن خطاب دیگه، خطاب به کیه؟ مخاطبی در کار نیست. اون یکونو با فاء تفریم متفرع بر این خطاب است، یعنی مخاطب با خطاب ایجاد می شود. اما ما که برابر صنعت کار میکنیم، خطاب ما فرع بر مخاطب است. با یک کسی که موجود است خطاب میکنیم. پس کار ذات اقدس اله با کلمه کن ثابت می شود. اما این کن زمان بردار نیست. پس ما امرنا الا یک بار که گفتیم حاصل می شود، دیگه نیازی به تکرار و دوبار و سبار نیست. این یک. کلم هل بسر است، خیلی سریع انجام می گیرد. این دو چون یک بار مؤثر است، ما نیازی به تکرار نداریم که زمان بر باشه، چون تمام تأثیر را داراست، یک جا اثر میکند. که لمح البصر، اونی که تو سوره مبارکه نساء دارد، اوه و اقرب، که دیگه زمان نیست. ما از اینکه چگونه میشود کل بساط عالم برچیده میشود تو نفخ صور، تو نفخ صور که دکت الارض و السما دکن دکا، یا از شمس و کبرت، یا یوم نطو سما، کل این صحنه دفعتا برچیده می شود. خب این کل صحنه برچیده می شود، بالاخره آسمان و زمین که برده شد، که زمینی نیست تا دور شمس حرکت کنه شب روز پیدا بشه که. پس زمان برچیده می شه. ما دفعتا وارد یک منطقه می شویم که نه زمان دارد نه زمین. حالا برهان این مسئله چیست؟ کدوم آیه دلالت دارد؟ فاصله نفخ صور اول دوم چیست؟ اینا بخشش گذشت. اما اصل تصور این مطلب که چگونه می شود یه سلسله موجود متضمن و متمکن دفعتا بشن لا زمان و لا مکان، این را اگه ما با معرفت نفس اونس داشته باشیم، میبینیم برای ما قابل حل است. ما یه سلسله مطلقات را درک میکنیم. ما مطلق داریم به کلی، که فرق اینها کاملا باید روشن باشه که کلی کلی است، مطلق مطلق است، و هیچ ارتباطی هم بین مطلق و کلی نیست. هم مطلق مجرد است هم کلی. وقتی که ما اینها رو میبینیم با ابزار مادی، میبینیم اینا زمان و زمین دارن. وقتی به محدوده وهم و خیال میاریم، چون جزئی هستن گرچه ماده ندارن ولی مقدار دارن، اما وقتی به مقام کلی مطلق میرسیم، میگیم آب یا کل شیئن، شیء مطلق است، کل شیئن کلی است، اینا رو میگیم اینا نه زمان دارن نه زمین. اشیء را که ما میفهمیم، این نه شرقی است نه غربی، نه گذشته است نه ماضی است نه مستقبل، این هر جا باشد شیء است. پس نه محدود به ازمنه است نه محدود به امکنه. این شیء را که ما میفهمیم کی میفهمد؟ روح ما. روح ما اگر در یه محدوده زمان و زمین باشد، که نمیتواند بی زمان و زمین را درک کند، که ما مطلق را درک میکنیم، کلی را درک میکنیم، اینها به هیچ وجه ماده ندارن، مقدار ندارن، مجردن. روحی که اینها را درک میکند یقینا مجرد. این مال تصورات. قضایای تصدیقی ریاضی فلسفی اینا که ما درک میکنیم، میگیم کل شیئن فلهو سبب، کل شیئن فلهو هدف. این قضایایی که به نفع قضیه شخصیه نیست، به نفع قضیه خارجیه نیست، به نفع قضیه حقیقیه است، اینا قضایای کلی است که ما درک میکنیم. چون اینها موجود مجردن، نفسی که اینها را درک میکند اون قله نفس مجرد است. این یه مرحله. ما روزانه صعود و نزول داریم، این دو قوس را داریم طی میکنیم. روزانه میبینید درس و بحثی که داریم، وارد جلسه درس که میشیم، آهنگهایی را میشنویم، این مادی است. در جایی مینشینیم، مادی است. در زمان این حرفها را میشنویم، مادی است. و این حرفها و این آهنگها با این رهاوردهایی که دارند وارد محدوده وهم و خیال ما میشوند. اینا گرچه مادی نیستند ولی مقدار دارند. ولی تجزیه و تحلیل میکنیم به یه قانون کلی میرسیم که العدل حسن. این العدل حسن نه نژادی دارد، نه زمانی دارد، نه زمینی دارد، نه شرقی است نه غربی. نمیشه گفت که عدل در فرونجا حسن است در فرونجا حسن نیست. این العدل حسن از ظلم و قبیح. اینا قوانین کلی است یا قوانین مطلق است. ما از پایین آمدیم بالا، دفعتاً اینا را درک کردیم. ما در تا اونجا که حرف میزنیم، حرف میشنویم، تاریخ دارد. تا اونجا که مینشینیم، میگوییم، زمان و مکان دارد. اما وقتی این قانون را فهمیدیم، العدل و حسنان، این العدل و حسنان نه در این زمان است نه در این زمین. پس ما میشه دفعتاً از زمان و زمین بگذریم، به جایی برسیم که اون زمانی و مکانی نیست. نمیشود گفت که این العدل و حسنان تاریخش کیه، تاریخ بردار نیست. میشود گفت که کی بحث کردید، در کجا بحث کردید، به اینجا رسیدید. این زمان و مکان دارد، اما این قانون زمان و مکان ندارد. ما رسیدیم به جایی که زمان و مکان ندارد. از کجا رسیدیم؟ از همین امور متضمن و متمکن. پس می شود یه چیزی انسان حرکت کند، سفر کند، از یه زمان و زمین دار به یه بی زمان و زمین. اگر گفتیم العدل و حسنان، اگر گفتیم الخیر و کذا، اگر گفتیم از ظلم و قبیحون، اگر گفتیم از صدق و حسنان، اینا قضایای کلیست دیگر. نه مخصوص به قوم است، نه مخصوص به تاریخ است، نه تاریخ گذشته دارد، نه تاریخ آینده دارد. اگر با خودمون در این قوس صعود و نزول تجربه های مکرر داشته باشیم، برای ما ثابت می شود که ما روزانه از منطقه زمان و زمین داریم عبور میکنیم، به بی زمان و زمین می رسیم. وقتی هم که وارد زمان و زمین می شویم، مثل یه استادی که یک مطلب عمیق علمی را، حالا یا عقلی یا نقلی، این قوانین کلی را در ذهن خودش پرورانده، تثبیت کرده، فنون قاعده فقهی را یا فنون قاعده اصولی را یا فنون قاعده تفسیری را یا فنون قاعده ریاضی را، این قوانین که ثابت است، بعد در ذهنش ترسیم میکند که من این رساله که میخوام بنویسم فارسی بنویسم یا عربی. به این نتیجه میرسد که مثلا فارسی بنویسم. بعد فکر میکند که من یه مقدمه ذکر میکنم، چند فصل ذکر بکنم، بعد یه نتیجه بگیرم. اینا رو در ذهن خودش ترسیم میکند. اینا دیگه شکل و مقدار دارد. و دست به قلم میکند، شروع میکند به تدوین این رساله، میشه مادی. خب اونجایی که این قانون عقلی در ذهنش ترسیم شده است، این دیگه تاریخ دار، نه کی داشت نه کجا. این شیئی که نه کی دارد نه کجا، وارد محدوده کی و کجا می شود. پس ما روزانه با این قوس و صعود و نزول رابطه داریم. یعنی از زمان گاهی پرواز می کنیم بیرون می آییم، از مکان پرواز می کنیم بیرون می آییم. گاهی در قوس نزول وارد محدوده زمان و مکان خواهیم شد. پس می شود که یه موجودی مادی باشد و طرزی از عالم ماده حرکت کند با عالم تجرد بار یابد، که این انتقال زمان از این طرف زمان و مکان دارد، کی و کجا دارد که موجود است. اما وقتی میخواد وارد اون دالان تجرد بشود، نه کی دارد نه کجا. الان نمیشود گفت شما این العدل و حسنان کی هست و کجا هست. میگه نه کی و کجا ندارد. اما من فرون روز تو فرون مؤسسه تو فرون کتابخونه به این قانون رسیدم، اگر چنونچه در فلون کتابخونه در فلون پژوهشکده به این قانون رسیدم، این زمان و مکان دارد، اما ورودش به محدوده این قانون دیگه زمان و مکان ندارد. انسان به جایی میرسد که میگوید گذشته و حال یکسان است، آسمان و زمین یکسان است. آسمان بری عدل حق است، زمین باشی عدل حق است. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. پس اینی که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یسالونک عن الساعه، ده به اینها بگو ثقلت فی السماوات و الارض، وقتی قیامت قیام میکند نه تو میمانی نه سائل میمانی نه سوال میمانه، ثقلت فی السماوات و الارض، این بار سنگین، آسمان نمیتونه تحمل بکنه، زمین نمیتونه تحمل بکنه، سائل و مسئول نمیتونه تحمل بکنه، دفعتا بساطشون برچیده میشه. خب از زمان و مکان برچیده میشه دیگه، دیگه کی و کجا ندارد، قیامت کی است، قیامت کجاست. همونطوری که نمیشه سوال کرد العدل و حسن جاش کجاست، از ظلم و قبیحون کی به دنیا آمده، این نمیشه ذکر. ما ایمو با این قوانین مجرد، پس ما خودمون در بخش عالی تجرد روحمون زمان و مکان نداریم، ما هر روز این قوس صعود و نزول را داریم. اینه که فرمودن من عرف نفسه فقد عرف ربه، خدا خدایی است که اولش عین آخر است، آخرش عین اول است. نه اینطور است که معاذ الله در یه بخش خدا اول باشد در بخش دیگر خدا آخر باشد. و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. این از بیانات نورانی هست، امیر تو نهج البلاغه است که کل ظاهرین غیره و غیر باطن. ما یه ظاهری داریم یه باطنی داریم، اما خدا ظهورش عین بطونه. این طور نیست که از یه جهتی ظاهر باشه از جهت دیگر باطن، چون بسیط محض دیگه، مرکب که نیست که. اولش عین آخر است، این طور نیست که از یه جهتی اول باشه از یه جهتی آخر باشه که. و بل این اسماء چهارگانه سوره بارک حدید از غرر آیات دیگه، و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن. این که حضرت کل ظاهرن غیره و غیر باطن، هر اولی غیر خدا غیر اول است، هر ظاهری غیر خدا غیر ظاهر است. خدا ظهورش عین بطون است، اولش عین آخر است. خب اگر ما من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا را میشناسیم که هو الاخر است، من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا را میشناسیم که هو الاخر است. اون هو الاخر یعنی معاد دیگه، چون در معاد سیر اشرا به طرف الهی است دیگه، تسیر الالله تسیر الامور دیگر. اگر الالله تسیر الامور، پس پایان همه اشیا لقای خداست دیگر. در بخش پایانی همین سوره مبارکه قمر میفرماد که خیلی ها اصلا خدا رو مشاهده میکنن. البته تو منطقه سوم ذات اقدس اله بالقول المطلق ممتنع الشهود است، چه در دنیا چه در آخرت، چه برای انبیا چه برای اولیا، چون او بسیط است یک و نامتناهی است دو، بسیط تجزیه پذیر نیست که انسان یه بخشش ببینه بخش دیگر نبینه، چون نامتناهی است قدرت شهود ندارد. منتها هر چی که ما ببینیم اسمای حسنای اوست، ظهور اوست، فیض اوست، الله و نور السماواتی داره میبینیم. بنابراین اگر کسی خود را بشناسد به مقداری که برای او وظیفه است بشناسد، خدا را میشناسد، معادش هم میشناسد. اینم از بیانات نورانی هست تو نهج است که ذات اقدس لم یسلع العقول کنه معرفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. فرمود نه خدا را اونطوری که هست میشه شناخت، نه اونطوری که باید بشناسن محجوبن. اون مقدار اون بخشی که باید بشناسن، بخش اسماء و صفات و اینهاست، او رو کاملا میشناسن، هم عرفانش ممکنه هم برهان. درباره ذات حق تعالی ما مکلف به برهانیم نه عرفان. با برهان بر ذات رو ثابت میکند، عدم تناهی رو ثابت میکند. اما این ذاتی که میگوید این ذات خدا غیر متناهی است، مفهوم است و برهان است و یقین حصولی میاره و ایمان هم به دنبالش هست، اما این ذات یه دونه زال است، یه دونه الف است، یه دونه تا، این ذات ذات به حمل اولیست، مفهوم به حمل شایعه. این غیر متناهی، غیر متناهی به حمل اولیست، متناهی به حمل شایعه. ما ده ها مفهوم تو ذهنمون داریم، یکی از اون مفاهیم مفهوم غیر متناهی است. ما با برهان مکلفیم، به ما دستور دادن، استدلال کردن، بر مسابقه خدا هست، بسیط هست، تا اونجا دلتون بخواد برهان هست، بسیط هست، نامتناهی هست، اسما همین هزار یک اسمی که تو جوشن کبیر است، هزار یک برهانه، همه اینها رو بشر میفهمه، برهان هم اقام میکنه. ما به شهود مکلف نیستیم. اگر وجود مبارکه هست، امیر فرماد ما کنتو اعبد ربن لما شده، ما به شهود مکلف نیستیم، ما به فهم و برهان مکلفیم. و وجود مبارک استمیر با اسمای حسنای او، با صفات اولیای او که بخش سوم است ارتباط دارد. الحمدلله.